أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحذرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی و نصیب جبهه حق بفرماید، ریشه دشمنان اسلام رو از زمین برکند، ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شهید بزرگواری که امشب ما مهمان ایشون هستیم جزو اولیای خدا هستند، کسانی که قریب 4 دهه رویاروی با یهود و صهیونیسم جنگیدن و ضربات کاری به پیکر اونها زدن. قریب 15 سال دنبال ترور ایشون بودن، چندین بارم اقدام کردن موفق نشدن تا در شهر مقدس قم در سحرگاه در حالی که ایشون در سجاده عبادت بودن ایشون به شهادت رسیدن. یکی از جملاتی که ایشون فرمودن نمیخواد انتقام منو بگیرید، من انتقام خودم قبلا از اونها گرفتم. حالا انشالله راجع به این شهید عزیز و آثار و برکاتی که خونهای مطهر اینها داشته و اصلا جهان رو وارد یه مرحله جدیدی کرده، دشمن بفهمد یا نفهمد وارد یه مرحله جدیدی شدیم از مبارزه بین ایمان و کفر در این جنگ 12 روزه. حالا انشالله اینو فردا شب که انشالله فردایشون در حرم دفن میشن طبق نظر و وصیت و میل خودشون و بعدم انشالله فردا شب اینجا مجلس تکریم از این سردار بزرگوار و عزیزم هست، نکاتی و انشالله خدمتتون تقدیم میکنم جلسه آینده فردا شب انشالله در تکریم شهدای عزیز حوادث اخیر و آثار و برکات خونه های مطهر اونها که چه اتفاق بزرگی در عالم افتاده، دشمن حالا یا میفهمه یا در غفلت، خیلی اتفاق مهمی انشاءالله افتاده. امشب روی مرور کوتاهی میکنم به این نامه‌ای که حضرت برای برادرشون محمد حنفیه نوشتن که معروف است به وصیت نامه سید الشهدا علیه السلام، چون با وصیت آغاز میشه. این وصیت نامه رو مصادر متعددی نقلش کردند و نامه رو به برادرشون محمد حنفیه نوشتن. موقعی که از مکه میخواستن خارج بشن، مضمون نامی اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا به الحسین علیه السلام، حسین ابن علی الى اخیه محمد ابن الحنفیه، وصیتی است که حضرت به برادرشون محمد حنفیه نوشتن. این وصیت نامه کوتاه 4 فراز داره. فراز اولش شهادت هایی است. ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله جاء بالحق. من انده این قیام با عظمتی که حضرت کردن، وصیتی که دارن کوتاه، تن جمله بیشتر نیست. فراز اولش همین شهادت هاست. و ان الجنت حق و النار حق و الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. سه تا شهادت: شهادت به توحید، شهادت به رسالت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت به حقانیت معاد. این سه تا شهادت که حالا عرض میکنم جایگاه این شهادت ها در اقدام سید الشهدا و این قیام با عظمت حضرت چه هست. قسمت دوم این وصیت نامه اهداف حضرت رو بیان میکنه که من برای چه پا به این میدان گذاشتم. این شهادت بیبدیل، تحمل این بلاء عظیم که عالم رو در واقع دو شقه کرده، یا طرفداران عاشورا هستن یا مخالفان، این اقدام بزرگ برای چه هدفی است؟ انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. اول مقاصدی رو که قدرت‌های مادی در حرکت‌های بزرگ اجتماعیشون، در حتی قیام‌های اجتماعیشون دنبال می‌کنن، حضرت اونا رو نفی می‌کنن. میگم من دنبال خوشی و خوشگذرانی و به قدرت رسیدن و لذت بردن از امکانات مادی و ایجاد یک امپراتوری مادی نیستم. لم اخرج عشرن ولا بترن. من دنبال این نیستم که در عالم فساد کنم. من دنبال این نیستم که به حدود و حقوق دیگران تعدی کنم، به حق تجاوز کنم. حالا اینها رو توضیح دادن بزرگان. این 4 چیزیست که حضرت نفی کردن که تمام اهداف قدرت‌های مادی خلاصه در این 4 میشه، از این 4 خارج نیست. پس برای چه حضرت قیام کردن؟ فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من میخواهم در مقیاس امت جدم یه اصلاحی انجام بدم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. اراده من این است، قصد یک امر به معروف و نهی از منکری دارم. اسیر و اسیر به سیرت جدی و ابی، میخوام سیره جد و پدرم رو در امت اسلامی احیا کنم. این هم هدف حضرت. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. فراز سوم این است که می‌فرماید که عده‌ای همراه من میشن، عده‌ای همراه من نمیشن. می‌فرماید فمن قبلنی به قبول الحق فالحق اولا بالحق. اگر کسی این حقی که من با خودم آوردم قبول میکند، حقانیت منو قبول میکنه، که در واقع این بازگشت میکنه به قبول حقانیت حضرت حق، اولا بالحق اوست. من در مقابل خدا حقی نیاوردم، هرچه هست اوست. اگر کسی منو قبول کرد، این پذیرش توحیده، پذیرش حضرت حقه. و من رد علیه هذا، اگر کسی این دعوت من رو رد کرد، اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین. من پایداری میکنم تا اون مرحله قضا الهی برسه. و هو خیر الحاکمین، این نزای حکمی داره. و او بهترین حکم هست، اینجوری دعوا تمام نمیشه. من پایداری میکنم تا اون مرحله قضاء حق فرا برسه، وقت معلوم میشود که چه اتفاق میفته. اگر آمدید کمک کردید که موفق میشید، حق رو پذیرفتید، توحید رو قبول کردید، اگر قبول نکردید من پایداری میکنم. این دعوا و نزاع، این تعبیر دعوا هم غلطه، این درگیری همه جانبه‌ای که با جبهه باطل دارن، میفهمم پایداری میکنم تا نوبت داوری حق برسد، که حالا این توضیح میخواد. اینم فراز سومه که موضع گیری ها رو حضرت معین میکنن، کسی بیاد خودش به حق میرسه، نیاید من به تنهایی استقامت میکنم، کار جلو میبرم، کار میرسد به نقطه داوری حق. اینجوری نیست کار اینجا تمام میشه. مرحله چهارم حضرت سرمایه های خودشونو میگن، حالا شما پایین به این میدان گذاشتید، این کار بزرگ، جمعیت هم ممکنه بیان ممکنه نیان، سرمایه شما چیست؟ و هذه وصیتی علیک یا اخی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. سرمایه من توکل بر خداست، همون چیزی که انبیا وقتی پا به میدان میگذاشتن در مقابل نمرودها، فرعونها قیام میکردن با دست خالی، سرمایهشون توکل بر خدا بود. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، سخن انبیاست، و علی الله فلیتوکل المتوکلون، من هم همینطور، سرمایه هم توکل به خداست. این چهار فراز این وصیت نامه. اما فراز اول که شهادت هاست، این شهادت ها معناش چیه؟ شهادت به توحید، شهادت به این که این پیامبری که آمده است مأمور اوست، مأموریت حقی داره، رسالتی داره، میخواد یه اصلاحی در جهان ایجاد کنه، میخواد یک امت صالح بسازه. و بعدم پایان این مسیر هم دنیا و 70 سال و 80 سال نیست، این مسیر منتهی میشود به معاد و قیامت و یه مسیر ابدی است. اینجور نیست که پیامبر آمدن تو میدان یه اصلاحاتی در دنیا بکنن، 70-80 سال مردم خوش بگذرونن، این نیست، یه کار بزرگی رو این پیامبر میخوان انجام بدن. پس ببینید این سه ارکان دعوت حضرتن، ارکان قیام حضرتن. اگر توحید نباشد، اگر رسالت نبی اکرم حق نباشد، اگر مسیر این دعوت به سمت ابدیت نباشد، این قیام حضرت بی‌معناست. اینطوری نیست که این وصیت ها تشریفاتی است، حالا ما وصیت ناممون رو می‌نویسیم که اعتقاداتمون رو گفته باشیم. اینجا چیزی فراتر از اینه. حضرت میگن منی که پا به این میدان گذاشتم، بر این مبانی پا به میدان گذاشتم. ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، الهی جز او نیست، فقط باید او رو عبادت کرد. معنی اله هم روشنه، یعنی اون کسی که حقیقتاً شایسته است که همه عالم در مقابل او سجده کنند، تواضع کنند، تمام زندگیشون صرف او بشود. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا. معنای توحید اینه، الهی جز او نیست. اله رو معنا کردن، یعنی اون ذات اقدسی که همه اسماء حسنا رو داره. در قرآن بیش از 100 اسم برای حضرت گفته شده، برای حضرت حق. همه با این اسماء آشنا هستید، الله و رحمان و رحیم و سمیع و بصیر و مجیب و حی و قیوم و ملک و قدوس و این اسمایی که هست. ذاتی اله عالم است که این اسماء حسنا رو داره. الله یعنی اون کسی که جامع همه این اسماء هست. وقتی شما میگید یا الله، گویا همه اسامی الهی رو صدا زدید، خدا رو به همه اسامیش دارید میخوانید. لذا همه جا آدم میشه یا الله بگه. اونجایی که رزق میخواد میتونه بگه یا الله، اونجایی که نگران پناه میخواد میتونه بگه یا الله، اونجایی که دعا میکنه اجابت میخواد میتونه بگه. مجیب هست، سمیع هست، پناه دهنده هست، رضا. الله یعنی همه اینها. این خدایی که این اسماء حسنا رو داره، همه مخلوقات هم فاقد اون هستن، همه نظام آفرینش هیچ کدام از اینها رو ندارن، نه حیان، نه قیومن، نه سمیعن، نه مجیبن، نه باقیان، نه دائمن، همه در حال فنا و زوال و اینم نکته دوم. نکته سوم این است که همه مخلوقات نسبت به این اسماء حسنا فقیرند، نمیتونن بگن نمیخوایم. ما میتیم ولی هیچ وقت نمیتونیم بگیم ما حیات نمیخوایم. شما میتونید بگید من حیات نمیخوام. ما زائلیم ولی میتونید بگید دوام نمیخوام. تصورش هم آدم رو از پا در میاره. شما عاجزید میتونید بگید قدرت نمیخوام. ما جاهلیم میتونیم بگیم علم نمیخوایم. تمام اون چه خدا دارد ما به او فقیریم، محتاجیم، مضطریم، چه بفهمیم چه نفهمیم. اله اون کسی است که همه این اسماء حسنا رو داره و با اسماءش عالم رو اداره میکنه و ما فاقدیم و فقیر و مضطر. لذا میشه اله، میشه معبود. این خدا رو بخواهی یا نخواهی همه میپرستن. مخلوقات که همه میپرستن، به انسان اجازه دادن طغیان میکنه، سر بر میداره، مشرک میشه، بت پرست میشه. ولی مابقی آلهه ای که آدم انسان ها بهشون رو میکنن هیچی ندارن، الهی نیستن. لا اله، واقعا اله نیستن. نه سمیعن، نه مجیبن، نه حرف آدمو میشنون، نه نیاز آدمو میدانن، نه اجابت میکنن، نه میدونن ما فقر به چی داریم. و اگر بدانند نمیتونن جواب بدن، بتونن جواب بدن کاری با ما ندارن که جواب ما رو بدن. اله نیستن که. بله ممکنه یه اسامی رو اینا بذارن بگن آلهه کزا، خدای باران، خدای باران. ممکنه یه بساطی درست کنن، توهم ایجاد کنند، ادهی خیال کنن رزقشون دست این دستگاه مادیه. اگه این دستگاه مادی برپا باشد رزق ما، عیش ما برقراره. اگه این به هم بخوره ما گرسنه میمانیم. ممکنه همچین حال و هوایی رو تو عالم درست کنن، کما اینکه این کارم میکنن. یکی از فتنه هایی که بت پرست ها درست میکردن، فرعون ها، نمرود ها، فتنه رزق بوده. اینجوری تصویر میکردن برا مردم که رزقتون در دست این آلهه و بت ها و ما فرعون است. این توهمه. اینا از همه فقیرترن. رزق ما در دست اوست. هو الرزاق ذو القوة المتین. بقیه هیچ کارن تو عالم. فرعون چه کار است؟ نمرود از این امپراتوری های مادی که توهم در عالم ایجاد میکنن که اگه با ما باشید نونتون تو روغنه، اگه با ما نباشید از گرسنگی میمیرید. دروغ، این توهمه. این مثل سحر سحره فرعونه. سحره فرعون هم همین کارو میکردن، یه سحر ایجاد میکردن، همه خیال میکردن همه قدرت در دست فرعونه. هیچی نبود. حضرت موسی عصا رو انداختن، تلقف و ما یفکون، بسا جمع شد. پس بنابراین این درک از توحید که هرچه هست اوست، او اله هست، الهی غیر از او نیست، همه باید در مقابل او سجده کنن. تمام زندگی انسان باید سجده در مقابل او باشه. تمام حیات فردی و اجتماعی انسان باید خلاصه بشه در عبادت او. این معنی لا اله الا الله. نه اینکه خدا هست و ما مرکاری دلمون، این توحید معناش نیست. تمام زندگی انسان، تمام حیات فردی و اجتماعی انسان، تمام روابط انسان ها با هم باید برگرده به عبادت، بر مدار توحید شکل بگیره. به تعبیر دیگه حدود الله، حدود الوهیت او، ریل های بندگی او در عالم که ما بندگی کنیم او خدایی کند. این معنی توحید. حالا معنی بالاتری هم داره. قرآن سراسر تفسیر همین توحیده. این توحیدی که حضرت میگن ان الحسین یشهد، یعنی به همه حقایقی که در این کتاب نازل شده من شاهدم، من او رو خدا میدونم، بقیه هیچ کارن، همه باید مشغول به بندگی او باشن. این یک. حالا این خدای متعال ما میخوایم بپرستیم او رو، چجوری بندگی کنیم؟ و ان محمدن عبده و رسوله جاء بالحق من عنده. ما مناسک بندگی خدا رو که بلد نیستیم، بندگی که به دل ما نیست. خدای متعال رسولی میفرستد، طرحی داره، کتابی داره، به ما میگه دنبال این پیغمبر حرکت کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چه گفت گوش بدید به حرف این پیغمبر من. ایشون توی یه مقامی است که خیلی این امر عجیبی است. خدای متعال دینش رو به او تفویض کرده. حضرت فرمودن که خدای متعال به سلیمان ملک داده بود، ملک فوق‌العاده‌ای هم بود، شیاطین در استخدامش بودن، قوای طبیعی، باد، همه اینا در استخدام حضرت بودن. بعدم به حضرت سلیمان میگن که هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، اینا رو ما به شما بخشیدیم، هر کار میخوای باش بکن، در اختیارت، حساب کتاب ازت نمیکشیم، بهت اعتماد داشتیم، بهت بخشیدیم. حضرت فرمود این که چیزی نیست خدا به سلیمان داده، به پیغمبر ما یه چیز خیلی عجیب تری داده، دینشو به او تفویض کرده. حالا این توضیح میخواد، اجمالش تو روایت اینه، دینشو فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه بهتون دستور داد عمل کنید، یه جایی هم شما رو نهی کرد پاپس بکشید، با او راه برید، امر و نهیش امر خداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله، راه حرکت در مسیر توحید و بندگی خدا این است که با این رسول راه برید، در طرح او حرکت کنی. لذا وقتی خدا این پیغمبر رو میفرسته میفهمد صدا مقابل این تو عالم بلند نکنید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این صاحب خبر است، اگر همه عالم بی خبرند و باید بکوشند که با خبر بشوند، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، خبر دست این پیغمبر، بقیه چیزی ندارند، که صداتون رو پایین بیارید، مقابل او تو عالم صدا بلند نکنید، تو میفهمی ما هم میفهمیم نیست، همه امیینند و او رسولی است که از عالم بالا خبر آورده. یه روایت عجیبی داره، ائمه فرمودن امیین ما هستیم، این پیغمبر بلاصال مبعوث به ما ائمه است، کتابو برای ما آورده، ما باقی غیر امیرالمومنین چه میفهمد قرآن چیست، او من انده و علم الکتاب. عنایت میکنید، اگر میخواهید خدا رو بپرستید، همه زندگیمون آهنگ توحید پیدا کنه، صبح و شبمون با خدا باشیم، پرده ها کنار بره، از حجاب اسباب رها بشیم، به جز زندگی کردن با زمین و آسمان و دوست و رفیق و کفش و کلاه خودمون با خدا زندگی کنیم، باید با این پیغمبر راه برید. اگر با او راه رفتید شما را به محیط لقاء الله میرسونه، دائم با پروردگار خودتون مواجهید. البته به مشاهده عینی حسی مقصود نیست، ولی مؤمن اگه با این پیامبر حرکت کنه حتما خدای خودش رو ملاقات خواهد کرد به لقاء ایمانی. ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان، با حقیقت ایمان مشاهده میکنه. عالم رو هم به یه نقطه میرسونه که عصر ظهور، عصر لقاء الله، حجاب ها میره کنار، صبح روشن عالمه و صبح اذا تنفس. اونجا همه شرک ها جمع میشه، تواقید جمع میشن، ظلمات جمع میشن، این بت پرستی هایی که این فرائنه و شیاطین ایجاد کردن جمع میشه، عالم میشه عالم بندگی، عالم لقا. این پیغمبر ما رو میرسونه به اون نقطه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. این پیامبرم یه حرف داره، میگه به من وحی شده، به من توحید دادن، گفتن شما رو به توحید دعوت کنم، میرسونمتون به مقام توحید، موحدتون میکنم، مقام لقاء الله بر رحمتون ایجاد میکنم، عالم رو میکنم عالم لقاء، نه فقط شما رو میرسانم، کل عالم رو، عالم آدم رو میرسونم. فمن کان یرجو لقاء الله، اگر امیدوار شدید که به دست من به عصر لقاء الله برسید که عصر ظهوره، به ملاقات با خدا برید، شما هم یه وظایفی دارید، فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا. پس حضرت میگن من شهادت میدم که الهی جز او نیست، این بتکده هایی که فرائنه و نمرودها تو عالم درست کردن، بنی امیه به پا کردن، از نو عالم رو بتکده کردن، قرآن میفهمد اینایی که قبل از حضرت مسلط به مکه بودن، خودشونو متولی مکه و مسجد الحرام و کعبه و پرده دار میدونستن، قرآن میفهمد اینا متولی کعبه نیستن، که اینا حجم که حضرت ابراهیم بنا کرده این بیت و این مناسکو برای این که مردم بیان رو به خدا بیارن، لباسشون رو در بیارن، تو میقات دعوت خدا رو بشنمن، لبیک بگن، بعد برن تا آخر، تا اون مرحله ای که خودشون رو قربانی کنن تو منا، برن برسن مرحله قربانی، قربانی شدن، این حج رو تبدیل کردن به سوت و کف و نمازشون هم بازی نماز نیست که. با این پیغمبر است که بنای توحید در عالم گذاشته میشه و عالم به مرحله توحید و لقاء الله میرسه. یشهد، دو تا شهادت، اگر این توحید حق است و اگر این رسالت حق است،
سوم، و اگر حرکت عالم، حرکت انسانها، حرکت امت تا قیامت است، اگر این است، حالا امام حسین دعوتشون معنا پیدا میکنه. ولی جنگ میشه سر دنیا، میشه جنگ امپراتوری ها، این چه قیمتی داره؟ بکشی کشته بشی، هیچ قیمتی نداره. تو این جنگ هایی که با هم دیگه کردن، میلیون ها آدم در طول این قرن ها کشته شده. در همین مرحله اخیر تو این جنگ جهانی اول و دوم، ده ها میلیون آدم کشتن، اینها کشتن و کشته شدن، شهرهای هم دیگه رو شخم زدن. این چه ارزشی داره این درگیری؟ این همون خروج عشرن و بترنه، برای عیاشی و قدرت مایی و به سلطه رسیدن خروج میکنن، میکشن، کشته هم میشن. هیچ قیمتی نداره، نه کشتنشون قیمت داره، نه کشته شدنشون قیمت داره، هیچ ارزشی نداره. هبا ام منصورا، فهمد من این سه تا شهادت رو میدم، اگر اوست فقط لا اله الا الله، و اگر این پیامبری که آمده مأموریت داشته توحید رو در عالم محقق بکنن، یه امت موحد میخواسته بسازه، و اگر این راه تا قیامت و بعد قیامت ادامه داره، ما مسافر ابدیتیم، برای 50 سال و 60 سال خلق نشدیم که برای دست و دهن ما یه برنامه ریزی کنن بگیم تمام شد. اگر این است، حالا من برای خوشگذرانی و به قدرت رسیدن و دلخوشی و سرخوشی به قدرت و امکانات و اینا من خروج نکردم. امپراتوری های مادی همشون هم اینطورن، میزنن، میکوبن، قدرت بگیرن، سرمست قدرتن، کاری با خدا ندارن، کاری با مقاصد الهی در عالم ندارن. کدام امپراتوری مادی دنبال مقاصد الهی بوده که حالا امروزی ها باشن؟ خطشون جداست، مسیرشون سواست. دیدید واقعا این مثلا مستکبری که سر صدا میکنه تو عالم، میخواد توحید تو عالم اقامه، کاری با خدا داره، کاری با انبیا داره، کاری با حق داره؟ دعوای قدرته، دعوای سرمستی بر سر دنیاست. انی لم اخرج عشرن، اینجوری نیست من سرمست دنیا هستم، میخوام قدرت به دست بیارم، دلم دنبال دنیاست. اصلا لم اخرج عشرن، من کسی نیستم که دنیا رو به من بدن دلخوش بشم به دنیا. دنبال شادی بر سر فتح و به دست آوردن ملک و ملک نیستم. عشر و بتر یعنی همین، یعنی سرمستی به دنیا، سرخوشی به دنیا، سرخوشی به قدرت و ثروت، من دنبال این چیزا نیستم. ولا مفسدن، من نمیدم عالم رو به هم بزنم، من نمیدم امت رو خراب کنم، من نمیدم از مدار حق و عدل امت رو بیرون ببرم، که انه او خیلی ها این کار رو میکنن، پا تو رکاب میکنه، میخواد یه امتی رو فاسد کنه. بنی امیه همین کار کردن، اومدن قدرت رو به دست گرفتن، عشرن ولا بترن، مست قدرت شدن، حق زیر پا رفت، عدالت رفت، فساد برگشت به امت. من را دنبال این هستم که مدار امت رو به هم بزنم، عدل رو زیر پا بگذارم، سرخوش به قدرت باشم. تمام امپراتوری‌های مادی هم اینطورن، منافقین امت اسلام هم، بنی عباس ها، بنی امیه هم این کارا رو کردن. اون هم دنبال چیزی جز قدرت نیستن. مأمون وقتی به امام رضا اصرار میکرد سلام الله علیه اقابیت ولایت تهدیه قبول کنید من به شما امر واگذار کنم، میخواست به مردم بگه آه امام رضا هم اگه بیاد سر کار بشه حضرت ولیعهد، بگه امام رضا هم سر کار میاد، همین قدرت، همین مستی به دنیاست، خبر دیگه ای نیست. حضرت هم میخواستن اثبات کنن اینجوری نیست، یه چیز دیگریست امامت و خلافت، این بساط بازی با قدرت نیست. حالا حدیث مفصلی امام رضا دارن، مرحوم کلینی و صدوق و دیگران نقل کردن، حضرت میگن خلافت تحریف شده، امامتی که پیغمبر خاتم آوردن این نبود، تحریف شده، یه مقام قدسی ظاهری درست کردن، اینا خودشون خلیفت الرسول میدونستن ولی دنیا پرستی بپا کردن. حضرت میخواستن بگن اینجوری نیست، همینطور هم شده. امام رضا الان ببینید بعد 1200 سال ما میریم محضر امام رضا، زیارت جامع کبیره میخونیم، بعد میگیم آه نشد، موالی یلا احسی سناکم. اون میخواست همین نباشه، میخواست مردم خیال کنن امام یعنی معمون مثل خودشونه. چونی نیست،
من دنبال امام حسین یه موجود دیگریست، یه مقامی داره، موقعیه. حالا این اسماء حسنایی که در امام حسین تجلی کرده، من دنبال قدرت و ثروتم.
امیرالمومنین وقتی بصره رو از جملی ها گرفت، کوه طلاها رو توی عرض کنم محل بیت المال دید، فهمید یا دنیا قرری غیر دیگری رو فریب بده، خیال کردی منم دنبال این چیزا هستم. این طلحه و زبیرن که دنبال این بازی ها هستن، دنبال قدرتن. نیل مخروج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. حالا اینا یه مقداری در فراز بعدی توضیح پیدا میکنه. پس برای چی شما پا به رکاب کردید؟ برای چی همه میگن آقا نرید؟ شما همت کردی، اصحاب و اهل بیت با خودت آوردی، عاشورا به پا کردی، همه انبیا رو زمین گیر کرده بلای عاشورا. حالا تعبیر دقیقی نیستا، مصیبتش همه رو زمین گیر کرده، برکاتش همه انبیا و امتشون رو سالک کرده. چرا؟ برای چی؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یه فسادی تو امت به پا شده، من میخوام اون فساد رو برچینم، اصلاح. فساد چیه؟ اصلاح چیه؟ اگر اون معارف درسته، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله جاء بالحق، و ان الجنه و النار حق، اگه این حرف درسته، اصلاح یعنی یه امتی درست کنی بر مدار توحید، هر کجا نگاه میکنی توحید باشه، سبقت الله باشه، این میشه اصلاح. چجوری یه جامعه بر مدار توحید قرار میگیره؟ همه راه خودشونو بگیرن، نماز بخونن، روزه بگیرن، هر کی هر ذکری دلش میخواد بگه، اینجوری نیست. این بیان امام صادق فرمود من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولیس له امام من الله فهو ضال متحیر والله تعالی شان اون لعماله. کسی سرشو میندازه دیر، میخواد خداپرستی کنه ولی اینجوری خدا رو میپرسته، عبادتی خودش برای خودش درست میکنه، مناسک درست میکنه، ریاضت میکشه، میخواد به خدا برسه، این در وادی زلاله، در وادی حیرت، عملش هم مبغوض خداست، این که بندگی نیست. یه عبدی خدا میفرستد، همه باید با او راه برن، این میشه عبادت. یه راهی این پیغمبر باز میکنه، تو اون راه باید حرکت کنن. یه صراطی با این پیامبر گشوده میشه، با این پیغمبر باید حرکت کنن. بنابراین اصلاح یعنی بر مدار توحید امت ساختن، به طوری که تمام مناسک امت بشه بندگی، خوابشون، بیداریشون، بازارشون، مدرسهشون، همه بشه معبد. یه امتی درست بشوند که خیمه، عمود خیمهشون صلات، ذکر، خضوع، خشوع. این عمود خیمه بر همه خیمه سایه انداخته، به تعبیر نورانی قرآن علا صلاتهم دائمون. یه همچین امتی باید ساخته بشه، تمام محیط زندگی امت بشه مسجد، بشود بیت النور. یه بیت النوری باید تو این عالم به پا بشه تا امت اصلاح بشه، که در آیه نور آمده الله نور السماوات والارض. نور الهی در نبی اکرم متمثل میشه، در شبکه انوار ائمه و انبیا تنزل پیدا میکنه، میشه خانه های انبیا. این خانه ها میشه خانه های توحید. اصلاح یعنی این، یعنی خانه های انبیا تو عالم به پا بشه، بشه بیوت الانبیا. افساد چیه؟ اون جریان ظلماتی است که در مقابل اون نوره، عالم رو تاریک میکنه، همه زندگی میشه غرق در شهوات و شبهات و لهو و لعب و اینها، اون فساد. این صلاح، اصلاح یعنی امت بر مدار توحید درست کردن، یعنی کار کسی است که کتاب دستشه، نور الهی در او تجلی کرده. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. این پیغمبر با این کتاب میتواند مردم رو تو وادی نور ببره، بنای توحید درست کنه، بیت النور تو عالم بپا کنه، بیت نبوت پیدا کنه، بیوتی که اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، خانه هایی که اجازه رفعت و ذکر درش هست. همه جا که جای ذکر نیست، که میکده که جای ذکر نیست، مسجد جای ذکره. عالم بعد بشه مسجد، این پیغمبر عالم رو میتواند مسجد کنه. خانه ای بپا کند که اهل این خانه یسبحوا له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. یه بیتی بپا کنه که اهل این بیت رجالی، شخصیتایی هستند که صبح و شب خدا رو تسبیح میکنن، هیچ تجارتی بیعی مانع ذکر اونا نیست، بازارشون هم مسجد. این بیت باید بپا بشه. اصلاح یعنی این، مصلح وجود مقدس نبی اکرم. البته قرآن میفهمد همه ادعای اصلاح میکنن. منافقین و امت بهشون میگفتن چرا فساد میکنید؟ میگفتن نه، انما نحن مصلحون، ما مصلحیم، شما فساد میکنید. قرآن میفهمد که بعضیا فساد میکنن، میگن من دنبال اصلاحم. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدل خصام. بدترین دشمن همینه که متوهمه داره اصلاح میکنه، داره بساطو به هم میزنه، خودش هم خیال میکنه مصلحه. همه که ادعا میکنن، که ادعا که ملاک نیست، عالم با انبیا اصلاح میشه. اونا از طرف خدا میان، رسولن، مأموریت دارن، دست پر دارن که اصلاح کنن، بقیه کوچیکار میتونن کنن، ذیل اونا باید حرکت کنه. عرضم جمع انشاءالله جلسه بعد تقدیم میکنم. امت اصلاحش به رسول و امامه. اگر با اون رسول الهی، با اون امام الهی که صاحب امر خداست، اولو الامر، فرمان در دست اوست، امر الهی که از عالم بالا نازل میشه، عالم با امر الهی اصلاح میشه. اون کسی که صاحب الامر است مصلح عالمه. این پیغمبر آمده است عالم رو اصلاح کرده، یه جریانی میخواد برگرداند امت رو از مدار توحید و صلاح و عبودیت به سمت حیات الدنیا. حضرت حیات الاخره بپا کردن، دارالحیوان بپا کردن به تعبیر قرآن، و ما زل حیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. یه دارالاخره ایست، اون دار حیاته. حیات الدنیا همش لهو و لعبه، غفلت و بازیست، حکمت درش نیست، ذکر درش نیست، بازیچه‌هاش عوض میشه. این بساط رو پیامبر به هم زده، یک وادی توحید درست کرده، امت رو در مدار توحید آوردن. یه فسادیه. فساد چیه؟ فساد اینه که مدار توحید رو برگردانی به مدار دنیا پرستی. فساد بزرگ اینه. این فساد در امت رخنه کرده. بنی امیه دوباره امپراتوری مادی دارن به پا میکنن. چه تفاوتی است بین امپراتوری روم و ایران و امپراتوری بنی امیه؟ یه صورت ظاهری صلات و یه صورت ظاهری حج و اینا که چیزی رو حل نمی‌کنه. عالم اگر از مدار توحید خارج شد، یعنی چی؟ یعنی از مدار نبی اکرم خارج شد، توحید با ایشون به پا میشه. یعنی از مدار امام خارج شد، امام محور توحیده در عالم، محیط ولایت امام، محیط بندگی و توحیده، ولایتنا ولایت الله. این وادی وادی نوره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر این ولایت به پا شد میشه اصلاح، همه امت سیر در وادی نور میکنه. اگر به عکس شد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، سیر از نور به ظلمات شد، اینم پرچمدارش کیان؟ طواغیتن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، همه حفظی دین آیه شریفه رو، اونایی که کفر به الله میورزن، زیر بار خدا نمیرن، اینا ولیشون میرن. یخرجون هم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم. این میشه فساد و میشه سر. یه فسادی تو این تراز اتفاق افتاده، حضرت میخوان اصلاح کنن. لذا در روایت دارد خدا میفهمد لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا. خدا متعال زمین رو اصلاح کرد، دیگه فاسدش نکنید. و من لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا به محمد و علی. عالم با رسول و امام اصلاح میشه. خدا میتونه این کارو کرده. مدار رو بر نگردانید، برگردانید مدار که تغییر کرد، کل حیات انسان میشود فساد. نمازش هم فساده، ذکرش هم فساده، بازی دیگه. می فرمود بین رکن و مقام هزار سال عبادت کنه ولی دنبال امامی که خدا میگه نره، این به رو در آتش جهنم، یعنی همین. اینجوری بار کسی برداشته نمیشه. حضرت میگه من میخوام امت رو بر مدار صلاح برگردانم، بعد از اینکه فساد در امت نفوذ کرد. چه فسادی بالاتر؟ سر مطهر سید و شهدا رو جلو خودش دیده، اهل بیت رو دیده، دست به چوب خیزران میبره، میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیه. بازی با قدرت وحی چیه؟ خدا و پیغمبر کیه؟ گوی قدرت چرخید رسید به دست ما، پدران من ببینن انتقام بد رو گرفت. اینجوری نگاه میکنه به سن، حق و باطل نمیفهمه. فساد نیستی؟ مثلی لا یوای و مثلی نهمه. بزرگترین فسادی که الان تو عالم هست همین تمدن مادی است. این بساطی است که اینا به پا کرده، این حیات دنیا است که به پا کرده. همه چیز رو از مدار توحید برگردوندن. بعد ما ملعت ظلمن و جورا، ظاهرش یه عدالت مادی است، باطنش جوره، هیچ عدلی نیست. همه چیز از مدار خودش خارج میشه با این مستکبرین. امام زمان هم که میان همین کار میکنن، اصلاح میکنن. السلام علیک یا ابا عبد.